عقربه ساعت از 12 گذشته بود و آقای دیکسون چون چیزی جز همان کیک دست پخت زنش را در خانه نداشت، میخواست برود بیرون نهار بخورد. دو دوست صحبت کنان به اتفاق هم از در آپارتمان بیرون آمدند و بدون ماشین راه خیابان را در پیش گرفتند. قصد داشتند تا سر چهار راه که چندان دور نبود بروند و روزنامه ریسایکل بگیرند. آقای دیکسون همچنان که شانه به شانه دوستش می رفت، گاهی عقب می ماند. با خود فکر می کرد آیا به راستی اراده و قدرتش را داشت که بدون اطلاع زنش مسافرتی هرچند کوتاه به خارج شهر بکند؟ کاترین او را گذاشته و رفته بود. تا این ساعت حتی یک تلفن هم به او نکرده بود که حالش را بپرسد و آنگاه گوشی را به دست روبرت بدهد که چند کلمه با دیک یا ددی حرف بزند. این مطلب به جای خود درست، ولی آیا او می توانست خود را همپا یا همتای بیلی واکر بکند که زیر آسمان کبود هیچ گونه مسئولیت برای خود نمی شناخت و اگر برایش دست می داد به خاطر چند دلار ناقابل از پوشیدن لباس خرس و نمایش دادن جلوی مردم ابایی نداشت؟ واکری که به قول خودش در پمپ بنزین دزدی می کرد و سر چهارراه الماس قلابی به مردم می فروخت. آیا این شخص با همه آن که دم از فرزانگی می زد عقلش را از دست نداده بود؟ او بدون شک در اثر تنهایی های مداوم یا آمیزش با آدم های ناباب روحش لطمه دیده و نظم فکری و عصبیش به هم خورده بود. یا شاید از اول از همان روزهای کالج چنین بود ولی کسی توجه نداشت. دیک ناگهان گفت: بیلی، فکرمو عوض میکنم که به سانفرانسیسکو نمیام. ما با هم به سانفرانسیسکو میریم. منتها گذرنامه میگیریم و از اونجا با کشتی به خارج به کشورهای حوزه بریتانیا سفر میکنیم. تو کشتیهای باری همیشه برای اشخاصی مثل ما کار هست. پیاده روی خیابان با باریکی آسفالت شده و تمیزی که از میان چمنهای سرسبز و پرگل امتداد پیدا می کرد، جان می داد برای قدم زدن و گفتگو کردن. نسیم دریا در این قسمت شهر با آنکه نزدیک نبودند، هوا را لطیف کرده بود. شمشادهای قرص شده به شکلهای ابتکاری گوناگون در جلوخان منزلها چشمها را نوازش می داد و چون حکایت از نظم زندگی می گفت، اعتماد به اجتماع را در دل می نشاند. در حاشیه پیاده‌رو یکی از درخت‌ها که تنه صاف و بلند و شاخ و برگ فراوان داشت، گل‌های بنفش خوش رنگش را به زمین ریخته و از یک سو تا پای دیوار و از سوی دیگر تا نیمه سوار روی خیابان را فرش کرده بود. در لس آنجلس زیبا و همیشه بهار، بسیاری از نهال‌ها و بوته‌ها در سال دو بار گل می‌کردند و به میوه می‌نشستند. و درخت حاضر که نام مکزیکی عجیبی داشت نیز بدون شک یکی از آنها بود. روی تنه همان درخت با قلم ماژیک و به خط درشت اعلان دست نوشتهی چسبانده شده بود با این مضمون: سگ شپرد استرالیایی نژاد سیاه و سفید، با لکه های قهوه‌ای روی صورت، خیلی کمرو، بدون قلاده و اجازه نامه در حوالی منزل گم شده. اگر صدایش بزنند جیپسی، جواب می دهد. به یابنده پاداش خوب داده می شود. لطفاً به این شماره ها زنگ بزنید. کمی دورتر روی پله های اولین خانه که سردرش در میان شاخه های افقی همان درخت گم بود، زنی ایستاده بود و چشم به این سو داشت. پیر بود و خمیده قامت، ولی زبر و زرنگ و هوشیار و گشاده رو. صدایش همانند دختر بچه نازک و معصومانه بود. بعضی کلمه ها را در جمله تکرار می کرد و از آن نوع پیر زنانی بود که رفتار ساده یا ساده نمایش خیلی زود مؤثر می افتاد. گفت:
می خواستم ببینم کسی پیدا می شه زحمت خوندن این نوشته رو به خودش بده. دیشب اینو به درخت زدم.
اگه صداش بزنن جیپسی جواب می ده. مادر جون، بهتر که گم شد، یعنی اون خور کمتر. چرا دنبالش میگردین؟
پیرزن از پله ها پایین آمد. احتیاط میکرد که نگفتد. موهای تارتار سفیدش را پشت گوش برد. گفت:
وای نگو مادر، سگ خوبی بود. عصر به عصر با خودم می بردمش گردش. وسیله‌ای شده بود تا روزا یک همی را برم. چربی خونم بالاست مادر، دکتر گفته باید را بری. خیلی سر به را بود، اگه جلو می رفت می ایستاد و عقبشو نگاه می کرد که من کجام. یه وسیله‌ای شده بود تا با در و همسایه دوست بشم. اگه بدون اون بیرون می اومدم حالشو می پرسیدن. خودمو به اسم نمی شناسن. اما جیپسی رو چرا؟ اسمشو همه این همسایه ها می دونن. بهش عادت کرده بودیم آقا، مخصوصا نوام به اون خیلی اونس پیدا کرده بود. حالا دو شب از بس گریه کرده چشاش ورم کرده.
سگه مادر جون؟
نه مادر، نوام رو میگم. نوام گریه کرده، سگه که رفته و حالا معلوم نیست کجاست. سگه گریه نمی کنه. شوخید گرفته جوون. نوام بیتابی میکنه، خواب خوراک نداره و میگه الا بلا باز پیداش کنین.
جایزش چقدره؟
ای بابا پول چه اهمیتی داره؟ اگه کسی پیداش کنه هر چی بخواد بهش میدیم. در مقابل سلامتی بچم 100 یا 150 دلار ارزشی نداره مادر. انگار یه صدقه ای که به گدا میدم. تازه بردیمش واکسنشو زدیم. 70 دلار پول کرایه آژانس دادم. کلینیک شلوغ بود و مجبور بودم معطل شم. مجبور بودم راننده رو نگه دارم. به همین دلیل کرایه زیاد شد. مادر پول چه اهمیت داره؟
پیرزن سیمای همیشه شادمان و بشاشی داشت. بیلی با همون روحیه پرسید:
سگه اون جیپسی خانم شما کارایی هم بلده؟
آره خیلی باهوش بود. از نژاد خالص شپرد بود. نگو خانم، بگو آقا. لنگ کفشو مینداختیم میدوید و میآوردش. پارچه به درش میدادیم محکم میگرفت و ول میکرد. با همون پارچه بلندش میکردیم. زمانی که هنوز توله بود و یه رشدی نداشت به چپ و راست تابش میدادیم، باز ول نمی کرد. چیز عجوبه‌ای بود آقا. موقع بازی با نوام توی حیات نمیدونی چه شیرین کاریایی میکرد. اون سگ نبود، آدم بود. بیشتر از هر آدمی ماشین سواری و گردش بیرون دوست داشت. ما پیکنیک نمی رفتیم مگه اینکه می خواستیم اونو که همیشه توی خونه بود خوشحال کنیم. تعجب نکنید بعد یه سالگی تلاش می کرد تا خیلی از عادات سگی خودشو کنار بذاره. پارس نمی کرد مگه اینکه می خواست مطلبی رو بفهمونه. نگاهش به ما میگفت که از سگ بودن خودش و این که نمیتونه با ما حرف بزنه ناراحته.
خب ببینم، حالا نمیشه یه سگ دیگه جای اون بیارین؟
سگ هم قد و هم شکل اون؟ اگه پیدا نشد مجبوریم همین کارو بکنیم. اما هیچ سگی برای ما جای اونو نمیگیره. همسال نومه، با هم بزرگ شده بودن، با اون فوتبال بازی میکرد. دستگیره در رو باز میکرد و بیرون میرفت. تو چشمش که نگاه میکردی و نگات میکرد یه حرکتی به خودش میداد که انگار فکر میکردی باهات میخواد حرف بزنه. توی روزنامه هم آگهی دادیم که فردا چاپ میشه. چیزی که ناراحتم کرده اینه که میترسم یه وقت زیر اتومبیل رفته باشه. خوشگل، خوش قیافه، خوش رنگ، نمیدونی چه سگ ملوسی بود. عکسشو تو خونه داریم. کنار نوام رو مبل نشسته و صورتشو لیس میزنه. عکس تنهاش رو هم داریم. میترسم اتومبیل زیرش کرده باشه. ولی اون هیچ وقت از اطراف خونه دورتر نمیرفت. یادش داده بودیم که وسط خیابون نره. اگه اینجا زیر اتومبیل رفته بود به ما خبر میدادن. از طرفی دلیل نداره که یه دفعه فکر گریز از خونه به سرش زده باشه. برای اینکه راحت باشه اونو عقیم کرده بودیم. آره این کارو کرده بودیم. یه مرکزی هم هست که سگای گم شده رو میبرن اونجا. پلیس این کارو میکنه. رفتم تحقیق کردم نبود. تو این مرکز سگا و گربه های گم شده رو تا 15 روز نگه میدارن و تو این فاصله اگه صاحبش یا هر کس که طالب بود و رجوع کرد به اون میدن. البته به شرطی که نگهدارش باشه. توصیه میکنن تا حد امکان صاحب توله نشن. خود اونا اگه کسی بخواد رایگان تو این راه یه کمکایی میکنن. شعار این اداره که با خط درشت تو کریدور زدن اینه که هر سگ یا گربه‌ای باید خونه‌ای داشته باشه. اما نه اینکه هر خونه‌ای سگ و گربه‌ای داشته باشه. همین اداره است که اجازه داشتن سگ و گربه رو با شناسنامه مربوط به اشخاص میده. سگ و گربه پیر رو به کسی نمیدن و فوراً از بین میبرن. سگا و گربه های گم شده رو هم که بعد گذشت 15 روز صاحبی به سراغشون نیومده از بین میبرن. وای خدا چه آدم های بیرحمی. سگا رو آمپول به دستشون میزنن و گربه ها رو زیر شکمشون. چون که گربه رو باید از پشتش گرفت و بلند کرد که چنگ نزنه. تو نیم دقیقه تلف میشن.
آی خیبونیا. آقای دیکسون که در تمام این مدت یکوری استاده بود و گوش می داد آستین بیلی را گرفت و کشید. بیا بریم، تو هم صحبت گیر آوردی. من باید برگردم خونه. نهارم نخورم مانعی نداره. باید ماشینو ببرم بدم بزنم. شاید با هم به خونه برگشتیم. اون سگشو گم کرد و من زن و بچمو. اگه خاطرین امروز برنگرده دیوونه می شم. پیرزن که علی‌رغم چروک‌های صورتش مغز صافی داشت با همان اخلاق کودکانه صفاآمیزش گفت:
این جوان نشون میده که از سگ خوشش نمیاد. خب غیر عادی هم نیست. با همه ی علاقه‌ای که یه خانواده ممکنه به سگ داشته باشه، کسی توی اونها پیدا میشه که از این حیوان نفرت داره. به اون روی خوش نشون نمیده. کج خلقی میکنه یا دائم قار میزنه. آخه سگ هر چقدرم تربیت شده باشه کارای بدی هم داره. توی وان حموم با شامپو حمومش کردی و تمیز خشکش کردی. خودشو به شکل عجیبی تکون میده و غلط زنان به مبل و فرش میماله. از هیجان زیاد جست و خیز میکنه و چیزایی میندازه و میشکنه. موقع بازی هم این حالت ممکنه به اون دست بده. ولی برای اونا که دوستش دارن این چیزا مهم نیست. همچین عضوی از خانواده میشه که اگه خطایی کرد با دلسوزی نگاهش میکنن و از تقصیرش میگذرن. من خودم اول از این حیوان توی خونه بدم میومد. اما حالا میبینید که چقدر ناراحتم.
بیلی واکر می دانست که دوستش می خواست هرچه زودتر از شر وی راحت شود. به او گفت:
برو به امون خدا. اگه زنت با تو به خونه برگشت که چه بهتر. اما اگه بر نگشت اون وقت تو بر می گردی به حرف من. باید قول بدی که نقشه مسافرت رو عملی می کنیم.
آقای دیکسون مثل این بود که داشت یخ می کرد. لرزش خفیفی در طول مهره‌های پشت خود حس می‌کرد و به سان بیمار قشی که فرارسیدن لحظه شوم حمله را احساس کرده است، دست خوش هراس و آشفتگی بود. گیج و درمانده در همان حال که راه می‌افتاد پاسخ داد:
قول نمی‌دم بیلی، اما آمادگی دارم که روی اون بیشتر با هم حرف بزنیم. مسافرت با کشتی شاید فکر بدی نباشه. دوشنبه صبح اول وقت اگر را دستت بود یه زنگی بهم بزن.
آقای دیکسون در وجود دوستش چنین بود که تصویری از سیمای خود را دیده بود. سیمایی بدون کمترین غرور انسانی و اندیشه راستین نسبت به مسائل ساده یا سترگ زندگی. او در گذشته مانند هر فرد عادی برداشتش از امور چنین بود که وظیفه را در آنچه پیش رو در فاصله کاملا نزدیک بود درک می کرد و تحویل می گرفت، نه آنچه که فراسوی دید و دانش امروزش بود. در آنچه آسان و دست یافتنی برای خود و خانوادهش در وضع حاضر بود، نه آنچه بر فراز یا در پس موانع قرار داشت و کوشش‌های فوق‌العاده‌ای را می‌طلبید. همان گونه که برای هر شهروند آمریکایی بدون اتکا به سرمایه پیش می‌آید و کاملاً قابل درک است، او بیکار شده بود. اما مسئله بیکاری را در مقابل رفتاری که زنش از خود نشان داده بود و به نظر وی صورت یک تحقیر به تمام معنی را داشت، در خور اهمیت نمی دانست. کاترین به انگیزه هر نیت پنهان یا آشکاری که به خانه پدرش رفته بود، چون موقع بدی را برای این کار انتخاب کرده بود، قابل بخشش نبود. اتومبیلی که می‌خواست به روی تپه برسد، می‌بایست با یک شیب 30 درجه دوبار جاده آسفالتی محصور در شمشادهای کوتاه را دور بزند و پس از عبور از یک پیچ تند که در گوشش برای دید راننده آینه نصب شده بود، وارد قسمت هموار زمین که ملک آقای والدن بود بشود. ساختمان‌های ویلایی تک‌افتاده با نماهای سنگی یا آجری یا فقط چوبی، یک یا حداکثر 2 طبقه در پس درختان یا پرچین‌های بلند پنهان می‌شدند و دوباره آشکار می‌گشتند. خنکی عطرآگین سبزه‌ها و عطر دلاویز شکوفه‌ها فضا را آکنده کرده بود. کاترین که از توی باغ متوجه آمدن دیگ شده بود، دم در به استقبالش آمد. پیراهن گلدار فراخ و نازکی پوشیده بود که شاید از گنجی مادر مرحومش برداشته بود. چهره سفیدش از آفتاب داغ تابستان بر فراز آن زمین بلند برشته شده، گردش آزاد بی‌دغدغه در زیر عقاقیاهای خوشبو و آزالیاهای کوهی معطر شادابش کرده بود. موهای بورش با رگه‌های کمرنگ قهوه‌ای صاف و بدون آرایش اطراف گردنش ریخته بود. رطوبت کمی در آن بود که نشان می‌داد تازه از استخر بیرون آمده است. با اینکه ابتدا پیشانیش گشاده و ابروانش قوس معمولی خود را داشت، از مشاهده او سر و گردن را با تهدید یا خشم فروخورده کسی که نقشه‌های به دقت طرح شده‌اش را باطل شده دیده است، موج داد و بدون هیچ نوع مقدمه‌ای گفت: دیگه تو مسافرتی و تا یه ماه دیگه بر نمی گردی. چقدر خدا همراهی کرد که اون، یعنی پدرم، چند دقیقه پیش رفت خوابید. چرا می خوای مچمو پیشش باز کنی و دروغمو برملا کنی؟ برو و ماشینو هم با خودت ببر. به تو گفته بودم که ماشین نمی خوام. دیگه که هنوز پیاده نشده و اتومبیل را خاموش نکرده بود، با اخم گفت: می خوام پسرمو ببینم. نه نه، اونو نباید ببینی. وگرنه میاد میگه ددی اینجا اومده. من که نمیتونم زبون بچه رو ببندم. با گریش منو رسوا میکنه. تو مسافرتی و تا یه ماه دیگه بر نمیگردی. آقای دیکسون که بغض گلویش را گرفته بود، بدون آنکه چیزی از این بازی سر در بیاورد، گفت:
کاتی، تو شورشو در آوردی. این وضع نمیتونه مدت زیادی ادامه داشته باشه. حتی اگه پدرش در حال مرگ باشه، دیدار تو رو بخواد، حق غیبت از منزل رو بدون رضایت من نداری.
پیاده شد و به سوی او رفت که عقب کشید و در پناه در ایستاد. اندکی با ملاطفت و مهربانی گفت:
نه دیک، پدرم از همیشه سالمتر و سرحالتره. منتظر وقت مناسبیم تا اونو از بیکار شدنت خبردار کنم.
دیک که جمله آخر زن مانند دشنه‌ای در قلبش نشسته بود، بی آنکه کلمه‌ای دیگر بگوید، برگشت و سوار شد. دند عقب و با حرکتی تند ماشین را برگرداند و از جاده سرازیر شد.
گروه 3 نفری از کارگران بودند که در آفتاب کار می کردند. به خاطر پیشگیری از بروز آتش که در فصل تابستان غالباً به طور خود به خود در آن اطراف حادث می شد، علفهای هرز حاشیه‌ها را با تراکتور شخ می زدند و وجین می کردند. دستور مؤکد شهرداری بود که می باید تا 19 ماه ژوئن به وسیله مالکین قطعه ها اجرا بشود. یکی از کارگران که گویا از دور متوجه گفتگوی بین آن دو شده بود به سوی وی دست بلند کرد. یعنی خدا حافظ ای عاشقی که در دل گرما از آستان معشوقه جفاکارت ناکام برگشتی.